یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. میگوید آن رباب که مردم ز انتظار، دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست. من هم رباب عشقم، عشقم ربابی است، وان لطف های زخمه رحمانم آرزوست. باقی این غزل را ای مطرب ظریف زینسان همی شمار که زینسانم آرزوست. بنما شمس مفخر تبریز روز شرق، من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست. من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست، آرزوست.
خب من از این فرصت استفاده بکنم که دو تا پیامک بخونم. عرض کنم که آقای جبار سیفی از کرمانشاه نوشتن که عرض کنم که سلام عوامل راه شب، سلام بر شما، شب چله رو به تمام ملت ایران و عوامل راه شب تبریک میگم. اگه وقت اضافه‌ای به من بدن هیچ کاری نمیتونم بکنم جز طلب عفو و بخشش و توبه از گناهانی که مرتکب شدم. و آقای حسین عزیزی از اصفهان راننده تریلر بندر امام هستن، نوشتن با سلام خدمت شما، درود بر شما. من در اولین فرصت میرم خانه سالمندان که حق دارن به گردن ما. زنده باشید. ممنون. من به محض اینکه پیامک ها برسه حتما خواهم خوند. اما ارتباطمون برقرار شده با جناب عماد اجلال، موسیقیدان و آهنگساز. درود بیکران، وقت بخیر.
شب خوش. عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
قربان شما. اگر موافق باشید آقای اجلال، یک کاری رو بشنویم، برگردیم راجب موسیقی امشب از شما بشنویم. در همین ابتدا بشنویم.
دیگه عاشق شدم، ناز کشیدم، فایده نداره، نداره. دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، نداره. چرا این در و اون در میزنی ای دل قافه؟ دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره. وقتی ای دل بگی سوی پری شون میرسی، خودتو نگم دار. وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی، خودتو نگم دار. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره. نداره نداره دیگه دنبال آبو دویدن فایده نداره نداره.
ممنونم از شهاب نادری عزیزم که حسن سلیقه به خرج داد و کار زیبا و خاطر انگیز دیگه عاشق شدم رو با صدای جناب کوروش سرهنگزاده تقدیم شما کرد. خب اما جناب عماد اجلال عزیزم قراره که باز هم راجع به دستگاه‌های موسیقی برامون صحبت بکنه. در خدمت شما هستیم آقای اجلال.
خواهش میکنم. بله با این مقدمه زیبا که درگاه امشب ما بودش وارد بیات اصفهان و یا همون آواز اصفهان میشه.
بله
جا داره که آهنگساز این اثر جناب جهانبخش پازگی رو هم یاد کنیم ازشون که این کار زیبا رو
بله.
با صدای جناب سرهنگزاده شنیدیم و نسل نسل دارن کیف میکنن با این ملودی.
عمر هر دو بزرگوار دراز باد انشالله.
دقیقا عرض خدمتون که ما صحبت کردیم در مورد دستگاه همایون.
بله هفته قبل
دومین دستگاهی بودش که بهش پرداختیم. گفتیم یک آواز داره این دستگاه از پنج آوازمون که چهار تاش در شور بود، این یک آواز باقی مانده که اصفهان هست در دستگاه همایون هست.
بله
که حالا شاهدش هم درجه چهارم میشه و حالا ریز فنی میشه قضیه، اما خیلی به مینور هارمونیک یا مینور هماهنگ که در موسیقی غرب هم هست نزدیکه. به همین خاطر به همین دلیل شباهت هستش که خیلی جاها این دوتا به همدیگه نزدیک میشن و راحت میتونن به همدیگه تبدیل بشن.
بله
اما در مورد این در آواز، حالا چرا من آوازهای دیگر رو اینقدر مستقل بهش نپرداختم و اینجا دارم الان اصفهان رو بهش میپردازم دلیل داره، چون که واقعا به عنوان یک دستگاه هم بهش نگاه کردن اینقدر وسعت داره. یعنی من الان که شروع کنم حتی ملودی هایی که در این آواز ساخته شده رو بخواهم معرفی بکنم متوجه میشیم که خیلی جدیتر از این حرف هاست. حالا یه سری دلایل علمی داره که ما نمیخوایم واردش بشیم خیلی، که به عنوان یک دستگاه مستقل بهش نگاه نمیشه.
بله.
و حالا اسمایی دیگری به نام سپاهان یا سپاهان هم داره که در کتاب اشرفای ابن سینا که میدونی خب یک موسیقین هم بوده و
بله،
نواز بوده
بله.
و اولین کتاب موسیقی به زبان فارسی را هم ابن سینا نوشته.
صحیح.
در اونجا در مورد این دستگاه که داشت صحبت میکنه، در مورد این آواز که داره صحبت میکنه، میگه مقام این آواز برای شب هنگامه. و در کتاب دیگری ارمزی به عنوان نغمه جوانمردی از این آواز یاد میکنه و اعلام میکنه که این دستگاه هم توانایی نغمات شاد و ملودی های شاد و ریتمیک رو داره هم غمگین. اما تعریف آقاخان مجرد رو دوباره من بهش میپردازم که دستگاه همایون رو دستگاه وصال عاشق به معشوق ازش یاد کرده، که اتفاقا در کتابی میخوندم نوشته بودش که شاید حضور ذهن نداشته باشن که بخوام اسم ببرم، فقط نوشته شده بود که اگر در جمعی مجلس این آواز خوانده میشه باید معشوق هم باشه. خیلی زیبا مثلا اشاره کرده بودش به این جمله. عرض به خدمتتون که ملودی های بسیار متنوعی توی این آواز گنجونده شده و ما شنیدیم ازش و به خاطر مونده. علت به خاطر موندنش نوع سواصلش هستش، نه فقط به خاطر آهنگ هایی که ساخته شده. من مثال میزنم، مثلا بیداد زمان.
بله.
با صدای مرحوم ایرج بسامی بزرگ.
بله
بله. این مثلا شما بگید این بیداد زمان واقعا حتی جوانه هایی که اصلا هیچ یادی از اون نسل طلایی ما ندارن هنوز این ملودی ها رو میشنوند. مرا ببوس،
همه خاطر انگیز،
همه خاطر انگیز با صدای جناب گلنراقی.
بله.
یا مثلا یکی از کارهای زیبای استاد همایون خرم که گفتیم خب دستگاه همایون هم که ایشون میدیده خیلی توش ملودی داشتن، یکی از کارها که با صدای علیرضا قربانی خیلی زیبا هم بودش نشر شد به نام راز دل.
صحیح.
یا مثلا بخوایم باز اشاره بکنیم آمدی جانم به قربانت.
بله.
با صدای استاد بنان.
بله.
و خیلی خیلی هرچی ما ملودی ها رو مرور میکنیم، ای کاروان ای کاروان، یا تک درخت پس از تو نمونم برای خدا، تمام این ملودی ها بوتچین در خاطر هم چندین نسل ما هست. علتش چیست؟ علتش این که این ملودی بسیار رمونه. من یک اشاره بکنم به سریال بی‌نظیر هزار دستان.
بله بله. فولا.
یکی از زیباترین تیتر موسیقی های تیتراژ برای این سریال هستش که دست استاد حنانه نوشته شده.
بله.
ولی ایشون ملودی اصلی این تم رو از مرتضی خان نیدا بود که یک پیش درآمد اصفهان بودش گرفته بود و اون رو ارکسترال کرده بودن. اون ملودی خیلی ملودی خاطر انگیزیه که حتی کسانی هم که اون سریال رو ندیدند اون ملودی رو شنیدند.
بله زیبا زیبا.
و انقدر ارتباط خوبی برقرار میکنه جناب هیدری که در کلاس های آموزشی خیلی سریع ملودی رو که مثلا میتونن به هنرجو یه ذره که راه میافته مثلا بهش یاد میدن و شروع میکنه در اصفهان ارتباط برقرار کردن. اون ارتباط عاطفی که در دستگاه در آواز اصفهان هستش کشش خیلی زیادی ایجاد میکنه.
بله.
و حالا این نغمه ملودی هایی که من ذکر کردم رو اگر ما بذاریم کنار هم دیگه به یک نقطه واحد میرسیم.
چی؟
در تمام این ملودی ها که یک بار دیگه مرور بکنیم بودی چی مرا به بوسه کاروان، تر تمامی این ها یک وصف تو زیبای از عشق وجود داره.
دقیقا دقیقا.
یعنی وقتی که ما اینها رو کارشناسی میکنیم کنار هم دیگه میذاریم بگیم خب چرا مثلا در تمام اینها وصف زیبای عاشقانه وجود داره. فقط به اماغسه نیست.
بله بله.
یعنی توصیف عشق، چون فواصل در موسیقی همه چیز رو فواصل، البته در بین انسان ها فواصل هستش که حرف میزنه. وقتی فواصل رو درست تنظیم میکنیم با همه انسان ها میتونیم روابط خوبی داشته باشیم. فواصل عاشقانه اصفهان هم این فضا رو به شنونده میده که آقای احساس بتونه روش خیلی ملودی های راحت و روونی بنویسه.
بله.
به شنونده باهاش ارتباط برقرار بکنه. من مطمئنم که اگر عزیزان ما این مجموعه ها رو کنار هم بذارن خیلی راحت آواز اصفهان رو در بین آوازهای دیگر میتونن شناسایی بکنن. خیلی راحت و شباهت نداره.
بله.
یعنی نزدیک نیست به ابو عطا، نزدیک نیست به افشاری و و و دیگر، یا بهار دلنشین که یکی از دیگر کارهایی هستش و همینطور به اصفهان روی
بله بله.
تاج
اصفهانی. بله. بله. حالا آیه اجلال عزیزم
جالده.
کار بردش چیه؟ یعنی در خیلی خلاصه تو بلد. چه حالی بشنبیم این دستگاه رو خوبه اصفهان رو؟
بله عرض کردم آواز اصفهان رو به هنگام غروب در کتاب شفا ابن سینا ذکر کرده که اون موقع حسش حس آن موقع است. خب اما چون خیلی تغییرات صورت گرفته از دوره ابن سینا، خب ببینید بخوام یه ذره ریز بشم، هنگام غروب هنگامیه که دلگیره.
دقیقا.
خب ولی آغاز شب که شور هست، نه آغاز شب دیگه از اون مرز غروب گذشته.
بله.
خیلی ظریفه اینها. ولی هنگام غروب دقیقا هنگام دلگیری است و حالا دیگه داستان‌های همیشگی ما جوان‌های عاشق و غروب آفتاب و اینها کنار هم دیگه قرار می‌گیره.
آره، آره.
این نغمات رو ولی خب ما خیلی نغمات زیبا داریم مثل بوتچین، مثل خیلی چیزای دیگه، می‌بینیم اصلا قلندو نیست.
بله درسته درسته.
اما بخوایم هنگامی رو بخوایم براش در نظر بگیریم به دلیل اینکه تغییرات زیادی صورت گرفته، مرز بین غروب خورشید تا ابتدای شب رو در بر میگیری که اون قسمت ابتدای شبش میشه اون ملودی های دیگر که مثل ای کاروان، اینو دارم با تیچین و تک درخت، اینها رو که میذاریم میبینیم بره دقیقا از لحاظ زمانی و از لحاظ حسی به اینجا برمیگرده.
سپاسگزارم. البته مربوط به حال خود آدم هم میشه به نوعی دیگه توی چه شرایطی اون کار رو بشنبه.
یه حرف زیبایی دارن در جملاتشون، میگن تئوری تعریف عمل است.
چقدر جالب،
خیلی زیباست این جمله. تمام به این چیزهایی که ما الان داریم بهش استناد میکنیم چیزهاییست که انجام شده، شنیده شده، جامعیت پیدا کرده و بعد شده تئوری، ما به نسل دیگری اون انتقال میدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه ارتباط با ما برقرار کردید و راجع به موسیقی صحبت کردید. انشاءالله هفته دیگر دستگاه دیگری رو حتما توضیح خواهید داد و تفسیر خواهید کرد و ما هم سر و پا گوش خواهیم بود. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
شبتون خوش.
شب خوش.
Thank you.
لاس یام به شام هم باز به استان از بردن می در جهان خرم بودن بی غم بودن بی غم بودن
خب من چند تا پیامک بخونم. آقای عبداللهی مختصر و مفید از سمنان نوشتن: با سلام و احترام، فقط خدمت به خلق، درود بر شما. آقا داوود از تهران نوشتن: بهتر از این نمیشه، بری دستبوس مادر و عشقت در اصفهان، خسته نباشید، راه شب زیباست، ممنون از لطفتون. عرض کنم که آقای حسین دولت آبادی از فاز یک اندیشه نوشتن: اگه یه ساعت جای یک دقیقه بود، اختصاص میدادم به سر زدن به مادرم، دستشو میبوسیدم و میگفتم عزیزم دوستت دارم، ممنونم بابت زحماتی که با عشق کشیدی، درود بر شما. خانم باران از تهران نوشتن: من در وقت اضافه زندگیم همه ی وقتمو به مادرم خدمت میکنم، آفرین به شما. آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر هم نوشتن: سلام، شب شما به خیر و نیکی، شب چلتون مبارک. من در وقت اضافه کتاب میخونم تا به علم و دانش خودم اضافه کنم، تا از اون بهره ببرم. آقای اکبر مردانه هم از ساوه نوشتن: با سلام، شب چلتون پیشا پیش مبارک. من در وقت اضافه زنگ میزنم به دوستان و فامیل و از اونا طلب آموزش و گذشت میکنم. ممنونم از لطف شما که با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. من در فرصتهای دیگه حتما باز هم پیامک های شما رو خواهم خوند. رسیدیم به 1:23 بامداد.
با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکیت، از تنهایی معصومانه دست هایت. آیا میدانی که در هجوم دردها و غمهایت و در گیر و دار ملال آور دوران زندگیت، حقیقت زلالی دریاچه نقره‌ای نهفته بود؟ اکنون آمدم تا دستهایت را به پنجه طلای خورشید دوستی بسپاری، در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز درآیی، و اینک آن شکفتن و سبز شدن در انتظار توست، در انتظار توست.
تمام چیزهایی که باید درباره آن شرلی بدانید. من عاشق کتابم. دلم میخواد وقتی بزرگ شدم کتابهای زیادی داشته باشم. این جمله رو لوسی مودمونتگومری توی دفتر خاطرات 14 سالگیش نوشته. این خاطرات در سال 1889 میلادی به ثبت رسیدند و حالا بسیاری از مردم میدونند که اون نه تنها در بزرگسالی صاحب تعداد زیادی کتاب شده، بلکه نام ال ام مونتگومری رو به عنوان نویسنده محبوب به دنیا شناسونده. 21 ماهه بود مادرش بر اثر بیماری سل درگذشت. پدرش او رو به خانواده مادریش سپرد و به غرب کانادا رفت و مجدداً ازدواج کرد. تنها همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می کرد. به تخیلات و طبیعت و کتابها و مخصوصاً نوشتن خو گرفت و وقتی که فقط 9 سال داشت اولین شعرش رو سرود. مونتگومری علاوه بر داستانهاش نامه های زیادی هم نوشته. اون و یکی از دوستان دوران کودکیش نامه هایی به همدیگه نوشتند که 10 سال بعد گشوده شد. او در دوران بزرگسالیش هم به 2 نفر از دوستانش نامه می نوشت که این نامه ها در سالهای 1960 و 1980 میلادی به چاپ رسیدند.
جونم براتون بگه روزی روزگاری خواهر و برادری با هم زندگی می کردن. با اینکه سالهای زیادی از عمرشون گذشته بود اما بچه ها هیچ کدومشون ازدواج نکرده بودن، بچه ای نداشتن. اسم خواهر بود ماریلا، اسم برادر هم بود ماتیو.
ماتیو تو دیگه پیر شدی و نمیتونی کارای مزرعه رو خودت انجام بدی، خسته میشی.
درسته ماریلا، ما هر دو پیر شدیم اما چاره ای نیست، باید کار کرد.
من یه پیشنهادی دارم ماتیو. میخواستم با هات مشورت کنم، اگه موافق باشی از پرورشگاه شهرمون درخواست پسر بچه رو بکنیم و بخوایم یه پسر بچه به ما بدن تا ما بزرگش کنیم و اونم تو کارهای مزرعه به ما کمک کنه. ها؟
باشه باشه، فکر خیلی خوبیه. اینطوری از تنهایی هم بیرون میاد.
آره.
عزیزای من، به این ترتیب اونها از پرورشگاه شهرشون خواستن تا پسر بچه ای رو بهشون بده. یه روز وقتی ماتیو به ایستگاه قطار رفت تا اون پسر رو به خونه بیاره، با دختر بچه ای روبرو شد. دختر بچه موهای قرمزی داشت، کیفی هم به دستش گرفته بود. دخترک با دیدن ماتیو بلند شد و جلو.
لوسی مود مونتگومری ایده نوشتن داستان آن شرلی با موهای قرمز رو از یک خبر روزنامه گرفت. خبری که تو اون از فرستادن یک دختر یتیم به جای یک پسر یتیم برای کمک به خانواده‌های کشاورز سخن گفته بود. بر اساس همون خبر زوج کشاورز تصمیم گرفته بودند که اون دختر رو نگه دارند و بزرگش کنند. لوسی برای نوشتن ماجراهای آن شرلی تصویر یک دختر مو قرمز رو که از مجله آمریکایی بریده بود جلوی چشمش گذاشت تا تصویر درست تر و باورپذیرتری از آن رو ارائه کنه. هرگز هم فراموش نکرد که این دختر چه احساسات عمیقی داره. آن شرلی عاشق طبیعته و در برخورد با زیبایی‌های اون در دنیای خیال غرق میشه. همین زیبایی طبیعت آوانلی که با خروج از پرورشگاه با اون رو در رو شده، او رو چنان از خود بی خود میکنه که با بروز احساساتش ماریلا و ماتیو رو به خنده میندازه و از عمق احساسات اون متاثر میشن. آنه از اون کاراکترهای مصنوعی و خسته کننده بعضی از قصه ها نیست که تمام کارهاشون همیشه درسته.